بسم الله الرحمن الرحیم. نهمین جلسه درس لمعه جلد دوم کتاب ارث، صفحه 295، سطر ششم، استاد اشتهاردی، 25/6/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الفصل الثانی فی بیان السهام المقدره و بیان اهلها و هی فی کتاب الله تعالی سته. می فهمان که فصل اول در موجبات ارث و موانع ارث اینها بیان شد. فصل دوم در بیان سهامی که خداوند تبارک و تعالی در قرآن مجید معین کرده است که اسم برده است و برای چند طایفه ذکر کرده. اون سهامی را که اسم برده شده است 6 تاست: نصف و نصف نصف و نصف نصف نصف، دو سلس و نصف دو سلس و نصف نصف دو سلس. جامعش دو کلمات من رو تا یادش نصف نصف و نصف 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 و دو سلس نصف دو سلس نصف نصف دو سلس. این 6 تا میشه. سهام مقدره 6 تاست: نصف بر، ربع بر، ثمن بر، دو سلس بر، یک سلس بر، یک سلس بر. اون ستای اولیش میشه نصف و نصف نصف و نصف نصف نصف. ستای دومیش هم دو سلس و نصف دو سلس نصف نصف دو سلس. این 6 تا باشه. این 6 تا را برای 15 طایفه خداوند عالم در قرآن مجید ذکر کرده است. و چون مصنف مقطعاً از به آیات شریفه های تمسک کرده، اول نصف را ذکر می‌فرمایند، بعد نصف نصف را، بعدم ثمن را، بعد دو سلس را، بعد یک سلس را، بعد سلس را. به این ترتیب در قرآن نیست. حالا می‌خواستیم اول آیات شریفه ای که اینها دیگه اختلاف درش نیست، که خود همون آیات قرآن است. آیات شریفه اکثرش در اوائل سوره مبارکه نساء است و یک آیه کلاله هم در آخر سوره مبارکه نساء است، یستفتون کفل کلاله در آخرش. اول میخواستیم اینها را بخونیم ببینیم این 6 مطلبی که ایشون میفهمایند که نصف و نصف و نصف و نصف و فلان، اینها این 6 طایفه هست. و بعداً ضمناً معلوم میشه که این 6 سهمی که خدا مقدر فرموده است برای کدوم یکی از این طوائفه است. حالا آیات شریفه قبل از آنی که اون چیز برسد، یکی دوسته آیه ترجمه تحت لفظیش که تناسب با ارث دارد عرض میکنیم. آیه 6، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. آیه 6 از سوره نساء: للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیباً مفروضا. این آیه شریفه اشاره به زمان جاهلیت است که زمان جاهلیت یه طرز مخصوصی با نساء رفتار میکردن از جنبه ارثی. اگر کسی میمرد زنی داشت، اون زن را ازدواج میکردن ولو یتیم داشت و صغیر داشت و چیز، اون مالاش را خودش داشت و برای نساء چندون وقعی قائل نبودن که اینم ارث میبرد. الان هم در بدوی ها و بیابونی ها و اون کنار اسلام زندگانی کنندگان اینجوری هست. برای نسا وقعی و موقعیتی که اینا هم وارثن، اینا هم آخه فرزند او هستن، ارث میبرن، قائل نیست. این آیه شریفه میفهمان لرجال نصیبون، برای مردان بهره ایست از اون چه که پدر و مادر و قوم و خویشان جا میگذارن. البته والدان هم نزدیکترین اقربین هم، ولیکن بالخصوص ذکر فرموده ولا اقرب و قوم و خویش، خود پدر و مادر هم از همه قوم و خویشتره که، لیکن جداگانه برای اهتمام به شأن این هاست. برای مردان نصیبی است و بهره ای است از اون چه که جا میگذارن پدر و مادر و قوم و خویشان، ولی نساء نصیبون، برای زنان هم بهره ای است از اون چه که جا میگذارن پدر و مادر و قوم و خویشان، مما قل منه او کثر، چه کم جا بگذارن چه زیاد، کم زیادش فرق نمیکنه، هم رجال نصیب دارن هم نساء نصیب دارن. نصیبا مفروضا، خود جمله لرجال نصیبون لام برای ملکیت است، ولی النساء نصیبون ملکیت است و این مطلب را میرساند، ولیکن برای تأکیدش میفهمان نصیبا مفروضا، این نصیب فرض است که کلمه فرض در قرآن مجید غالبا جاهای استعمال میشد که منسوخ هم نشده، مثلا حرامون واجبون ممکنه که نسخ بشه، اما نصیبا مفروضا یعنی به هم نمیخوره. بعد میفهمان و اذا حضر القسمت اولو القربا والیتاما والمساکین فارزقوهم منه و قولوا لهم قولا معروفا، اینم خطاب به ورثه هاست، یعنی ورثه های طبقه جلویی که میخوان اموال این میت تقسیم کنن، اگر قوم خویشا هم آمدن، خب مثلا این میت خواهر دارد یا برادر دارد و اینها وارث نیستن، فرزندان وارثند و پدر و مادر، حالا این خواهر و برادر و این چیزها که میان به اینها هم خطاب شده است به ورثه ها که به اینها یه چیزی بدید و اینها را محروم نکنید چون انتصاب با میت دارن. و اذا حضر القسمته، هر جا حاضر شدن قسمت مال را که میخوان مال را قسمت کنن، اولو القربا یعنی صاحبان قوم و خویش و نزدیک و همچنین یتاما یتیم ها مثلا و المساکین، اونهایی که مسکینن که میگن هر کجای قرآن که مسکین و فقیر با هم ذکر شده است دو معنا دارد و هر کجا که جدا جدا ذکر شدن اون یکی هم مراده، یعنی مساکین هم فقرا هم مراده، جای دیگه هم دارد للفقرا الذین احصروا فی سبیل الله مساکین هم مراد. میفهمان اگر قوم و خویش ها و یتاما و مساکین حاضر شدن، فرزقوه و منه، شمایی که ورثه هستید داره قسمت میکنید، روزی بدهید اینها را یعنی این سه طایفه را، منه از اون مال، و قولو لهم، اینم حالا تازگی مراجعه نکردم ولیکن کنایه از این است که اگرم نمیخواید بدید با قول معروف ردشون کنید. در روایات سوال که در ابواب الصدقات آخر کتاب زکات در وسائل شیخ الرعاملی ابواب صدقات عنوان کرده، اون وقت در اواخر اون ابواب سوال کجا حرامه، کجا مکروهه، کجا مستحبه، جوابش کجا لازمه، کجا ردش جایزنی، عناوینی عنوان شده است و برای هر کدوم احادیثی هست. از جمله اینا این است که اگر یک سائلی آمد در خانه، انسان ندارد نگد که گردن کلوک برو کاسبی کن، مثلا اینجوری نگد، این اگر یه چیزی داره بهش بده، اگر نداره در قوم معموله میگن خیره، خیره یعنی نداری، خیره یعنی شره، یعنی برای تو اینجوری ها، ولیکن به لفظ خیره تعبیر میکنن، یعنی خیره یعنی نداری. حالا اگر انسان چیزی هم ندارد و اما سائل فلا تنهر، یه معناش اینه که انسان با زبان خوش رد بکنه. حالا اگر این اولو القربا و یتاما و مساکین حاضر در قسمت شدن، شما دلتون نمیخواد یه چیزی به اونها بدید، و قولو قل لهم قولا معروفا، یک قول معروفی که شناسا باشد و اینجوری زشت گویی توش نباشد، و یا اینکه معناش این باشد که اگرم یه چیزی میدید منت نگذارید، با قول معروف بگید ببخشید بیشتر از این دیگه تمکن نبود، یا حالا دفعه دیگه انشاءالله زیادتر میدید، این طوری. و اما با چه چیز منت و اینها، لا تبتلو صدقاتکم بالمن والعذا، و مثلا اینجوری باطلش نکن، احتمال هم اینجوری. بعدش میفهمان وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضَعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. اینم گفته شده است که برای اون کسانی که بعض آنی که کسی میمرده میرفتن زنهای بچه‌دار و یتیمدار را میگرفتن، اموال را در تحت تصرف در میآوردن، یتصرفون در اموال اونها که تصرف الملاک فی املاکهم، بدون اینکه بگن حالا این صغیر اولی میخواد قیم میخواد، همون خودشون تصرف میکرد. خداوند اینها را تهدید میکنند، میفهمان حالا فرض کنید شما خودتونم مردید و همچه ذریه ای داشتید، شما خودتون راضی هستید که با ذریه شما اینجوری رفتار بشه؟ باید بترسن آن کسانی که خودشون ذریه دارن در حق ذریه غیر، چون این آثار که مترتب بر اعمال میشه دو دسته است، یه دسته آثار وضعیه است، یه دسته آثار تکلیفیه. تکلیفیش عقاب و ثواب، آثار وضعیه اینه که ببری مال مسلمان ببرن مالت را، بانگ فریاد براری که مسلمانی نیم. اگر چنانچه انسان بچه های غیر به یتام های غیر به اون ذریه ای که ضعافن اینها عرض کنم که رحم نکنه، خودش اینجوری که میمیره و بعد به ذریهش رحم نمی کنه، اون وقت که انهو یک جهت طبیعی را میخواند که بیدار کنند که نسبت به خودتون که خودتون را دوست دارید، ذریه خودتون را که دوست دارید، پس نسبت به ذریه غیر اینجوری نکن. میفهمان ولیخش، باید خشیت داشته باشند، بترسن، نه از خدا، حالا از همین اثر وضعیش بترسن. الذین، آن کسانی که لو ترکو، اگر جا بگذارن من خلفهم، از پشت سر خودشون یک ذریه ضعافی را، غیر بالغن، مثلا چیزن، قدرت ندارن، که بر اونها میترسن، یعنی ذریه ضعافی که خودشون بر اونها میترسن که نبادا مال اینا از بین برود، یه همچه طایفه‌ای که اینجوری هستن باید بترسن نسبت به ذریه غیر. فلیتق الله، بعد میگه از خدا هم پرهیز بکنن، بترسن. ولیقولوا قولا سدیدا، حرفه های محکم بزنن، قول سدید. بعد دنبالش هم شاهد ان الذين ياكلون اموال اليتامى، آنانی که مال یتیم ها را میخورن ظلمن، یعنی کار براشون نمیکنن که به عنوان مزد وردارن، مثلا ظلمن میخورن، ستم و تعدی و اینها، اینها انما ياكلون في بطونهم نارا، همانا در شکم هاشون آتش میخورن. و سیسلون سعیرا، زود است که اینها به سعیر که یکی از طبقات جهنم یا یکی از اسماء اون جهنمی که مثلا هفت قسم است، اون مرتبه سخترش سعیر است که و سیسلون سعیرا. این هم کنایه از این است که بله، دو جور مفسرین، یکی این که گفتن این آیه دلالت بر تجسم اعمال میکند، آنانی که مال یتیم میخورن صورت ظاهر مال میخورند و کباب درست کردند و نون و خربزه و شربت به لیمو خونه که از این حرفا، لیکن آتش دارن میخورن، یعنی در روز قیامت همینا آتش میشه. و این تجسم اعمال در روایات هم دارد که پیغمبر اکرم شب معراج که در عیون اخبار رضا حدیث مفصل نقل شده است، جماعاتی را مشاهده کردند و بعد آمدند نقل کردند برای امت، یکیشون های بودن که از شکمشون آتش میزد بیرون. پرسید از جبرئیل که اینا کیانند؟ عرض که اینا امت تو که مال یتیم میخورن، مال یتیم میخورن، اون وقت شکمشون آتش میشه. آیه شریفه هم یعنی ظاهرش اینه، ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا و سيصلون سعيرا. خب اینا تهدیدات نسبت به این که انسان مال ارث و مال ذریه و مال یتیم و اشخاص را بی خودی دخل تصرف نکن. اخ شروع میکند به کیفیت ارث. اول اولاد را میکند، یوسیکم الله فی اولادکم، خداوند سفارش کرده، وصیتی که نسبت به خداوند داده میشود، وصیت اصطلاحی که مینویسند کتاب الوصیه و اون عبارت از سفارش ما بعد الموت. و اما ذات مقدس ربوبی که حیون دائما، اون دیگه ما بعد الموت ندارد، وصیتش به معنای سفارشه، یعنی سفارش اکید را میگن وصیت. یوصیکم الله، خداوند سفارش میکند شما را در حق اولاد شما. چجور سفارش میکند؟ سفارشش اینه، للذکر مثل حظ الانثیین، برای پسر مثل بهره دو تا دختره، یعنی هر پسری دو برابر دختر ارث میبرد. این حالا اسمی از فریضه نبود. فین کنن نساء، پس اگر باشن اون انثیین نساء، یعنی چند تا باشن از دو به بالا باشن، فوق اثنتین فلهن ثلث ما ترک، یعنی اگه کسی مرده و دو تا دختر به بالا دارد و پسرم ندارد، اینها دو ثلث میبرند. فلهن ثلثا، این یک جای قرآن است که اسم دو ثلث را برده خداوند. و این کانت واحدتن، و اگر اون دختری که جامونده است از این شخص یک دختر باشد، پسر نباشد که زده کرم سرز اون سیم، اما یک دختر، فلها النصف، برای اون بنت واحده نصف است. اینم دفعه اولی است که خداوند اسم نصف را برای بنت واحده. بعد می فهمان و این از ایمال فرزند، و اما پدر و مادر، ول ابویه، برای پدر اون میت. خب این در نحوم گفتن که گاه وقتا به قرینه مقام مرجع ضمیر معلوم میشه. مثال به این آیه میزنن، قبلا اسمی از میت برده نشده، لکن معلومه که یوصیکم الله فی اولادکم، میت دارد میگه دیگه. اون وقت ول ابویه ضمیر برمیگردد به اون میتی که به قرینه مقامیه معلومه. برای پدر و مادر اون میت، لکل واحد منهما السدس، اینجا اسم سدس رو برده برای پدر و مادر. مما ترک، از اون چیزهایی که میت جا گذاشته. این کان له ولد، اگر میت ولد دارد که مسئله شو خوندیم که ولد باشد، پدر مادر سدس میبرن. فان لم یکن له ولدون، اگر نباشد برای اون میت ولدی، و ورثه ابواه، و ارث ببرد اون میت را پدر و مادرش، یعنی پدر و مادر هم هستند و فرزندم ندارد، فل امه سلوس، اینجا برای مادر اسم سلس را برده. اون دو سلس برای دو دختر، این یک سلس هم برای مادر، اینا که فرض برن خود. فین کان له اخوتون، اگر برای میت برادرانی باشد، که بحث دیروزی بود که حاجب میشن، یعنی از سلس به سلس منتقل میشد، فل امه سدوس، کسی بمیرد برادرانی دارد و پدر و مادر دارد، مادرش سلس میبره. فل امه سدوس، من بعد وصیت یوصی بها او دینن، یعنی اینه که میگیم که اولاد لذکر مثل حضر الانثیین، دو تا دختر دو سلس، یک دختر یک نصف، ابوین سلس، مادر بتن سلس، اینا همه بعد از این دو کلمه است. من بعد وصیت، بعد زانه که وصیت های موسی را باید عمل کرد، که وصیت کرده سلس مرا خرج کنید، اون جزء ترکنی. و بعد از بدهکاریش، اگه یه کسی مرده 10,000 تومان دارایی داره، 5,000 تومان بدهکاری، اول باید 5 تومان گذاشت کنار، 5 تومان دیگر را اینجوری که خدا فرموده تقسیم بکنن. من بعد وصیت یوصی بها او دین. بعد خداوند تنبیه تقریبا اشاره میکنن برای اینکه شماها که مردم بشر عادی هستید، و بلکه همه انبیا و اولیا، شما نمیدونید که پدر با فرزند چه فرق دارد. میگه آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایهم اقرب لکم نفقا، اینا پدران شما هستند که داریم ارثشون رو میگیم، و پسران شما هستند، نمیدانید که کدوم یکی از این آبا و ابنا نفعشون برای شما زیادتره. اینجا حالا گرچه وقت مسئلهش نیست، لیکن خب گاهی مورد احتیاجه. مثلا پدر و مادر واجب النفقه، فرزند هم واجب النفقه است. اون وقت به یه بنده خدا میگی بابا یه قدیم به پدرت کمک کن، یه قدیم به مادرت کمک کن، میگه من به بچه هم بشتا نمیرسم. این جواب شرعی نیست. بچه ها با پدر و مادر خدا میفهمان آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا، و همه فقها ها حتی تحریر و وسیله و اینا و نفقات را که ذکر میکنن، میگن اگر یک کسی نمیتوند خرج همه را بده، باید توضیح کنه، نمیتوند اختصاص بدهد، توضیح کنه یک قدیش به پدر، یک قدیش به مادر، یک قدیش به فرزند. ما حالا نیمه کاره باقیش هر کار میکنن، مسلمین دیگه کمک کنن یا جور دیگه، اما این نمیتوند اختصاص بدهد به یه طایفه. چرا؟ برای اینکه خدا فرموده است آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون، شما که نمیدونه ایهم اقرب و لکم نفعا. بعد میفهمون فریضه من الله، یعنی این مقرراتی که ما در ارث بیان کردیم این فریضه ایست از جانب خدا و منسوخ شدنی نیست، یعنی همین جوری به قوه خودش باقیه. و اون وقت اینم برای دفع دخل مقدر که کسی نگوید این احکام جزافیه. میشما نه، ان الله کان علیما حکیما، هم خدا داناست و هم کارهاش بر وفق حکمته. اگر میگد یوسی کم الله فی اولادکم لذکره مثل حضر الانسین، حکمت دارد. میگد لعبویه لکل واحد منهم از صدوس، حکمت دارد. بنتین دو سرس مثلا میبرند، حکمت دارد. بنت واحده نس میبرد، اینا همه حکمت دارد. هم خدا داناست و هم کارهاش استوار است و از روی حکم و مساله واقعیه است. ان الله کان علیما حکیما. آباؤکم تقلیب دارد با چیزها، ولا بناتکم هم ندارد، تقلیبه. آباؤکم یعنی پدران و مادران، ابناؤکم یعنی فرزندان، پسران و دختران همه. بعد میفهمان نسبت به این پدر و مادر و عرض کنم که فرزند را فهمد. حالا ارث زن شوهر، ولکم نصف ما ترکه، این مورد دوم است که اسم نصف را خدا برده، یکی بنت واحده، یکی هم شوهر. ولکم نصف ما ترکه ازواجکم، برای شما شوهر هاست نصف اون چه که جا میگذارن جفت شما، یعنی زوجه های شما. این لم یکن لهن ولد، اگر این زنان فرزندی ندارن چه از این شوهر چه از شوهر جلوی، فان کان لهن ولدون، پس اگر برای اون زنان شوهری فرزندی باشد، فلکم الربع، این اولین دفعه ایست که خدا اسم ربع را برده، دو دفعه اسم نصف برده، یه دفعه من ما ترکنه. بازم میفهمان من بعد وصیتن، بعد از وصیتی که اون زنان کردن، یوسین بها او دینن، یا و بعد از بدهکاری که اونها دارن، بعدش باید که نوبت نصف و ربع و این حرف ها برسه. اما ارث زن و لهن الربع، برای این دفعه دوم ربع، و برای زنان ربع است من ما ترکتم، از اون چی که شما جا گذاشتید، ان لم یکن لکم ولد، اگر برای شما فرزندانی نباشد، فان کان لکم ولدون، پس اگر برای شما فرزندانی باشد، فلهن الثمن، برای شما هاست هشتیه که اونچه که شما جا گذاشته اید. بازم میفهمان من بعد وصیت توسون بها او دین، بعد از آنی که شما وصیاتون را که کرده اید عمل بکنن و بدهکاری های شما را بدن، اون وقت نوبت ثمن و ربع و این حرفا میرسه. بعد نسبت به برادران، نسبت به برادر، و این کان رجلون یورس و کلالتن، اگر یه امیت مردی باشد که ارث برده می شود کلاله را، یعنی اون کسی که از دنیا رفته است وارثش کلاله است، یعنی برادر یا خواهر و پدری مادری علاج. او امرأتون، این آیه شریفه در تفاصیل از جمله آیات مشکل است از حیث ترکیب، که او امرأتون که مرفوعه عطف بر رجلونه، یا اینکه چجوریه ترکیبش را مراجعه بفرمایید به مجمع البیان تبرسی. میفهمان و این کان رجلون یورث و کلالتن او امرأتون، اگر باشد اون میت مردی که ارث برده میشود یورث، بله دو احتمال دارد، یکی اورث یورث و مجهولش یورث، یکی ورث یرث و مجهولش باز یورث میشه. مجهول ثلاثی مزید فی باشد از باب افعال، و مجهول ثلاثی مجرد، و چون قبلا ثلاثی مجرد استعمال کرده و ورثه فرمود ابواه، و ورثه و ابواه، ما یورثه شاید به تناسب قبلی همون مجهول ثلاثی مجرد باشه بهتر. میفهمان و این کان رجلون یورث و کلالتن، یا یک زنی باشد که مرده است، یعنی امرأتون تورث و کلالتن، و لهو، و برای هر یکی از این رجل یا امرأه اخون او اختون، برادری باشد یا خواهر. این مفسرین به قرینه آیه آخر سوره مبارکه نساء میگن کلاله مادری مراده، که فرموده است که کلالهی وارثش است، یا زنی کلاله وارثش است، و حالان که این میت برادر دارد یا خواهر دارد، فلکل واحد من هما از صدوس، هر یک از این برادر یا خواهر مادری واحد باشن سدس میبرن. این معروفه در ارث مسلمه که کلاله امی اگه واحد باشد سدسه، و اگه متعدد باشد سدسه. فان کانوا اکثر من ذلک، پس اگر این کلاله بیش از این یکی باشن، فهم شرکا فی الثلث، اینا شریک در ثلثن، یعنی به سویه میبرن. کلاله های مادری برادر خواهرش یه جور میبره، به خلاف کلاله های پدر و مادری که لذ کرم سازلون سرین اونجا، اون وقت اینجا هم تعبیر کرده فهون شرکا و فسلوس، یعنی این برادر و خواهر شریکن در سرس اگه متعددن، همشون هم به سویه میبره. بازم چهارم، من بعد وصیت یوسا بها اودین، بعد از وصیت که وصیت میشود به او یا بعد از دین، غیر مضارن، در حالتی که ضرر نباید برسانن اینها هم دیگر را، اونجوری که خدا گفته کم زیادش نکنن. وصیت هم من الله، اولش فهمود یوصیکم الله، آخرش هم میگه وصیت هم من الله، این یه سفارشی است از جانب خداوند عالم. والله علیم حلیم، اونجا گفت والله علیم حکیم، اینجا میفهمم والله علیم حلیم. احتمال دارد که این چون آخر آیه است و فرمود غیر مضار، یعنی شما حق تعدی و تجاوز و ضرر زدن ندارید، ولیکن خدا بردباره، دانا هست به تعدیات شما، اما بردباری دارد، یعنی تأمل میکنه ببینه که توبه میکنه برمیگردی، اگه برنگشتی اون وقت خب سنف رو گلکم ایوه سقلان، یه تفسیرش نیست که خدمت شما بالاخره میرسین روز قیامت. سنف رو پدری اگه فرزندش هرچی نصیحت میگه گوش نمیده، میگه آخه یه روز بگیر من میفتیم وقت درستت میکنم، اینجوری. خدا در قرآن مجید در سوره مبارکه الرحمن میگه سنف رو گلکم ایوه سقلان، یکی از البته مختلف تفسیر شده، یکی از تفاسیرش نیست که انقریبن فارغ خواهیم شد برای شما ای جن و انس، یعنی شما بگیر ما میفتید و از این دنیا که رفتید دیگه اونجا در تحت قهر الهی لله الواحد القهار. اون وقت اگر اینجوری شد، اینم احتمال دارد البته که والله علیم حلیم، یعنی در تعدیات و ضرر زدن ورثه ها به هم دیگر خداوند بردباری دارد، ولیکن بعد از آنی که از حد گذشت فوارشون بلند شود سرنگون شود میشد، اون وقت تعدی زیاد شد خداوند دیگه مطابق اعمال مجازات خواهد کرد. این تا اینجا، بعدش هم میگه تلکه حدود الله، اینا حدود الهیست، یعنی تهدیدات و مقدرات و چیزها اندازگیری هایی که خداوند در همه امور فرموده است بهش میگن حدود الله. فقط حد همون تازی نزدن و مثلا اینها نی، همه احکام خدا حدود الله است. و من یطع الله و رسوله یدخله جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها و ذلک الفوز العظیم، و من یعص الله و رسوله و یتعد حدوده یدخله نارا خالدا فیها و له عذاب مهین. این راجع به این آخر سوره مبارکه نساء هم یک آیه مربوط به کلاله پدریه، این که اینجا فرمود کلالتون او امرأتون و له اخون، کلاله مادری بود که گفته یک سوس میبرن. آخر سوره مبارکه نساء آخرین آیهش 175 نشته اینجا، یستفتونک، یعنی میان از تو طلب فتوا میکنن، یعنی میان فتوای تو را میخوان، بهشون بگو فتوا مفتی حقیقی خداست، قل الله یفتیکم، بگو خدا فتوا میدهد. اینی که بعضی از اخباریینی که نه اخباریین معروف صحابه و اینا که البته اجل شانن از این حرفا، اونایی که مثلا دو تا حدیث دارن، کلمه فتوا و کلمه تقلید و اینا میگن که تازه در اومده، در زمان نمیدونم ائمه نبوده، هم کلمه تقلید در روایات زیاد داره که میاد خدمت امام صادق میگه من مقلد شما هستم، به من گفتن شراب بخور قراقر شکمت خوب میشه، گرگر میکرد شکمش، به اتبا گفته بودن شراب بخوری این قراقر، حضرت فرمود خدا در حرام شفا قرار نداده، یه دستور دیگه بهش میده میگه این کار بکن اونم میره اون کار میکنه خوب میشه قراقر. حالا اونجا داره که انا اقلده که من زنید که میگه من مقلده تر، یا اینکه من کانم این الفقه ها سائنن لنفسه حافظن لدینه مطیعن لعمر مولا مخالفن لهوا فلل عوامه ان یقلدو، عواما میتونن یه همچه کسی را تقلید کنن، این از امام صادق مشهور است دیگه. اون وقت روی این زمینه پس کلمه فتوا هم که در قرآن هست دیگه، اینقدر کلمه فتوا در قرآن ذکر شده، یکیش اینه میفهمان یستفتونک قل الله یفتیکم، خداوند فتوا میده از شما را، یعنی مفتی حقیقی خداوند است که جائل احکامه، بقیه انبیا و اولیا تا برسه به علما و تا برسه مسئله گو اینا نقل فتوای خدا را میکنن. قل الله یفتیکم فی الکلاله، خدا فتوا میده از شما را در حق کلاله. کلاله یعنی اینجا میگن مراد برادر و خواهر پدری است، اون یا پدر و مادری، و الا اون مادری را اونجا گفت. اون چیه؟ انمر اون هلکه، اگه مردی هلاک شد، لیس له ولدون، برای او فرزندی نباشد، و له اختون، و برای او یک خواهری باشد، فلها نصف ما ترک. این دفعه سومه که اسم نصف برده، یکی برای دختر، یک دختر، یکی برای شوهر در صورتی که زنش اولاد نداره، یکی هم برای خواهر پدر و مادری، عرض کنم که در صورتی که با برادر با هم نباشن، اینم نصف میبره، فلها نصف ما ترک. و هو یرثها، یعنی خود این شخصی که مثلا خودش میمیره خواهرش نصف میبره، اگه خواهر مرد میفهمان که این همه ارث او را میبره. ان لم یکن لها ولد، اگر برای اون خواهر فرزندی نباشد. فان کانت اثنتین، اگر این اخت دو تا باشند، فلهما الثلثان، همینطوری که برای بنتین فرمود فوق اثنتین دو ثلث میبرند، برای اختین فصاعدن اگر پدر و مادری باشند دو ثلث میبرند. فان کانت اثنتین فلهما الثلثان مما ترک. و ان کانوا، اگر این برادران و خواهران پدر و مادری اخوتن، اخوه باشن، رجالن و نساءن، یعنی برادران و خواهران که میشن رجالن و نساءن، فل الذکر مثل حظ الانثیین، همینطوری که برای اولاد فرمود یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، برای برادر خواهر پدر و مادری هم میفهمان فل الذکر مثل حظ الانثیین. یبین الله لکم، خداوند عالم بیان میکند برای شما، ان تضلوا، مفسرین گفتن یعنی لعلا تضلوا، یا گفتن یعنی کراهت انتزلو، یا اسم مقدره یا حرف و حرف نفی اینا مقدره. و این در ابن شام در مغنی در حرف ان موصوله در باب اولش ها که در اونجا ذکر میکنه، اینا متعرضه که انتزلو چون ان مستریه است، به تعویل مستر میره، و اگر یه چیزی مقدر نگیرن این سرش بی کلام، انتزلو یعنی زلالت کن، ضرارتون، یعنی یا کراهت انتزلو، برای اینکه خدا خوشش نمیاد شما گمراه بشید، دارد بیان احکام میکنه، و یا اینکه لعلا تزلو، تا گمراه نشوید، هر دوش گفته شده. ولوسانی و اینها در این فصل به کار زدن. حالا تطبیقش کنیم اینها را با این فرمایشاتشون. بله؟ بله، در اینجا او چون داره دین مقدم است، لیکن از حیث اخراج است از اصل مال با وصیت فرق نداره، اول دین در برن بعد وصیت شا، یا اول بلی از حیث اینجا چون او دارد، من بعد وصیت یوسا به ها او دینه، نمیگه و دین که تقد و متأخرش فرق میکنه، وقت او برای اینش که یا این اگه باشد یا او، اگه هر دو باشد وقت از این به طریق اولا فهمیده بشه، یعنی یا وصیت کرده دین ندارد باز اول خارج بشد بعد ارث، یا دین دارد و وصیت، و اگه هر دو شد خب معلومه دیگه، آدم میفهمد که هر دوش هم باید خارج بشد. میفرمایند که فی بیان سهام المقدره، یعنی اون سهمهایی که خداوند اندازه گیری کرده، و بیان اهلش چه کسانی باید باشند، و هیه اون سهام فی کتاب الله تعالی ستتون، اینایی که خوندی میشیش تا نصف و دل سلس و سلس و همه ایسا توش بود. الاول النصف و قد ذکر فی ثلاثه موازعه، این کلمه نصف در سه موضع ذکر شده، دو تاش در اوائل نصف، یکی هم در آخرش. قال تعالی و این کانت که اولش بود، یعنی البنت واحدتا فلها النصف، این یک مورد. مورد دوم ولکم نصف ما ترک ازواجکم، که ارث شوهرها بود، برای شماست نصف ما ترک ازواجکم، اینم مورد دوم. مورد سوم ولهو اختون، آخر آیه بود خوندیم، ولهو اختون یعنی این امرون هلک لیس اوله، ولهو اختون فلها نصف ما ترک، برای او خواهری باشد نصف مهر. پس سه جا خداوند عالم نصف ذکر کرده، یکی برای یک دختر، یکی برای شوهری که زنش اولاد نداره، و یکی برای خواهر پدر و مادری، این سه. و ثانی نصف و نصف که ربع میشه، و هو ربع، و هو مذکور فیه در قرآن مجید فی موضعین احدهما فلکم الربع، یعنی زنها اگر عرض کنم که اولاد دارند و مردن، شوهرها ربع میبرند، مما ترکنه، از اون چی که زنها جا گذاشتند. دومیش ولهن ربع مما ترکتم، زنها بل شوهرها بمیرند و زن وارث بشد و شوهر اولاد نداشته باشد، زن ربع میبره. این دو مورد برای ربع. و ثالث نصفه، سومین نصف 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 که یعنی نصف ربع میشه ثمن به اصطلاح، و هو ثمن ذکره الله تعالی مره واحده فی قوله تعالی که و این کان لکم ولدون، فرمود فلهن ثمن مما ترکتم، برای زنها هشت یکی از اون چیز که جا گذاشت. و رابع از ثلثان ذکره الله تعالی فی موضعین، یکی در اوائل سوره نساء، یکی در آخرش. احدهما فی البنات قال تعالی قال فان کن نساء فوق اثنتین، اگر باشن زنانی بالای دوتا، یعنی از دو به بالا، فلهن ثلثا ما ترک، برای اونها دو ثلث، یعنی دو و بالاتر، نه اینکه سه بالا، نه، از دو به بالا، فلهن ثلثا ما ترک. و ثانی ما فی الاخوات که در آخر سوره مبارکه نساء بود، قال تعالی فان کانت اثنتین، اگر اون اختین ابوینی دو تا باشن، فلهما ثلثان مما ترک، برای اون اختین دو ثلث ما ترک. و الخامس نصفه، یعنی نصف ثلثین که ثلث باشد، و هو الثلث، و قد ذکره الله تعالی فی موضعین ایزن، قال تعالی فلامه الثلث، فرمود که اگر و این کان له ولدون فلامه الثلث، که ولد حاجبه دیگه، این یکی. دوم فین کانو ای اولاد الام اکثر من ذالک، یعنی فرزندان مادری، یعنی کلاله مادری، اگر بیش از دو نفر، مثلا بیش از یک نفر باشن، فرمود فهم شرکا فی الثلث، در ثلث اینا شریکن، یعنی به سویه هم میبرن. و سادس نصف و نصفه، یعنی نصف نصف ثلثین میشد ثلث به اصطلاح، یک ششم، و هو ثلث، و قد ذکره الله تعالی فی ثلاثه مواضع فقال ولأبویه لکل واحد منهما السدس، این یک، پدر و مادر هر کدوم ثلث میبرند، این حالا دوتاشا یکی حساب بکنیم، این یک ثلث. دوم و این کان له اخوتون فلامه السدس، اگر برای میت برادرانی باشد، برای مادرش ثلثه، که اون عرض کنم که اخوه امی مثلا یا ابوین. و قال در حق اولاد فرمود ولهو اخون او اختون، اگر مردی بمیرد برادری یا خواهری دارد، فلکل واحد من هما السدس. پس این عرض کنم که ثلث را در سه مورد خداوند عالم ذکر کرده. اینها بیان سهام سته، و اما مستحقین این سهام سته 15 طایفه هستند، و اما اهل هذه السهام فخمسه عشر. فنصف لاربعه، نصف بر که خداوند در قرآن اسمشون رو برده، که اینا رو میگن فرض بر به اصطلاح، این 15 طایفه را میگن فرض برن. نصف 4 طایفه مستحق نصفن، از زوج، یکیش زوج است مع عدم الولد للزوجه، اگر زوجه بمیرد فرزندی نداشته باشد، شوهر نصف میبره، این یکی. و این نظره، حالا اگر چانچه ولد، خود اون زن ولد ندارد، نوش دنده است، بازم همون ولده، نوه و نتیجه زنده است، بازم شوهر رب میبره. اینی که میگن شوهر اگر زن فرزند ندارد، فرزند ولو مع الواسطه نداشته باشد، این اون وقت نوبت نصف میرسه. سوا اون اینا اشتباه میشد گاهی وقتا که از آدم میپرسن، میگه مگه فرزند دارد باید حالش میشه که، ولو اگه فرزندم ندارد، فرزند فرزند حکم فرزند داره در این مسئله. و این ندار سوا اون کان منهو اینم یه اشتباه دیگری مردم میکنن که فرزند دارد یعنی از این شوهر، نه، حالا اگه یک زنی است قبلا شوهردار بوده، از اون شوهر قبلیش فرزندی دارد، حالا مرده، بازم این شوهر نصف نمیبرد، نصف 4/1 میبره. سواء کان منه، از خود این شوهر باشد او من غیره. دو والبنت الواحده، یعنی نصف که فرمودن لعربه، یکیش از زوج، دومیش بنت واحده، ول اخت لعبوین، سومیش اخت بله عبوینی یعنی خواهر پدر و مادری، اینم باز نصف میبره. سومیش هم اخت عبی، خواهر پدری به تنهایی، معفق در اخت العبوین، در صورتی که اخت عبوین نباشد و الا اگه اخت عبوینی باشد اصلا برادرهای پدری ممنوعن از ارث. اگه کسی بمیرد هم برادر پدر مادری دارد، هم برادر پدری جدا، هم برادر مادری جدا، این آدمی که سه رقم برادر دارد با وجود برادر پدر و مادری، برادر پدری ممنوع از ارث و میموند ارث برای برادر مادری و برادر پدر مادری. بفرض برادر مادری واحد باشد ثلث، بقیه مال پدر مادری، متعدد باشند ثلث به سویه، بقیه مال پدر و مادری، چنانچه تفسیرش انشاءالله خواهد آمد. ول اخت لعبوین ول اخت لعبوین، این سه تا، این چهار تا میشه، زوج و اخت عبوین، بله بنت و اخت عبوینی و اخت عبی، معفق دو اخت لعبوین. اذا لم یکن ذکرون فی الموضعین، هر یا مذکری در این دو موضع اخیر، یعنی اخت عبوینی و اخت عبی مذکر، یا همچنین بنت نباشد، فرزند ذکور نباشد. خب این نصف، و اما این چهار طایفه، پس این از این 15 طایفه 4 طایفه نصف برن، 2 طایفه هم ربع برن، از زوجه مع الولد، از برای زوجه و این نزل، زوجه اگر ولو نوه نتیجه دارد شوهرش ربع میبره، و زوجته و ان تعددت مع عدم زوجه، ولو اینکه متعدد باشد، مثلا 2 زن دارد یا 3 تا زن دارد یا 4 تا، چون بیشتر از 4 تا که فنکحوا ما طاب لکم من النساء مثنا و ثلاثه و رباع، این مثنا و ثلاثه و رباع نگفته اثنتین ثلاثه اربع، مثنا و ثلاثه و رباع، نه یعنی دو تا سه تا سه تا چهار تا چهار تا که اینا رو ضرب هم بکنی 18 تا میشه، اینجوری نه، همون یا دو تا گفتن. در ابن شام در حرف واو میگه واو گاهی به معنای او میاد، این آیه رو مثال میزنه، مثنا او ثلاث او رباع، اینجوری معناش اینه، نه جمع بکنیم 2 و 3 5 و 4 9 یا ضرب در هم بکنیم که 18 تا یا 24 تا میشه، اینجوری نه. میفهمان که ور ربع الاثنین از زوج مع الولد للزوجه و این نزل، یعنی و این نزل الولد، و زوجه ربع میبرد و این تعددت، و این تعددت گرچه متعدد باشد و چند تا باشند 1/8 را تقسیم میکنند، مع عدمه با عدم ولد برای زوج، یعنی اونم و این نزل. خب این 6 طایفه، و سمنون لقبیل واحد، 8/1 مال یک طایفه است، و هو اون قبیل واحد، از زوجه و ان تعددت مع الولده و ان نزل، زوجه 8/1 میبرد گرچه چند تا زن باشن 1/8 تقسیم میکنن، در صورتی که فرزند داشته باشد زوج، ولو فرزند فرزند مثلا. این عرض کنم که 7 طایفه، و سلسان لسلاسه، 3 طایفه هم سلس برند، البنتین فساعدن، اگر 2 دختر کسی بمیرد داشته باشد و پسر نباشد، این 2 دختر فرضی که خداوند مقرر فرموده 2 ثلث است. دوم والاختین که آخر سوره نساء بود، لعبوین فساعدن، 2 خواهر برای پدر و مادر، پس بالاتر از 2 خواهر، یکی هم والاختین، اختین فساعدن، اختین را در آخر فرمود، ما فقد المتقرب بالابوین، در صورتی که متقرب به ابوین نباشد وقت نوبت ارث به ابی به تنهایی میرسه، فساعدن کذالک، یعنی اینم در صورتی که ذکوری در کار، کذالک یعنی بله، البنتین فساعدن والاختین لابوین فساعدن، این یکی هم یعنی فساعدن، اذا لم یکن ذکرون فی الموضعین، در صورتی که ذکری در موضعین نباشد، یعنی مذکر در کار نباشد. خب این 10 طایفه، و سلسل قبیلین، سلس برای 2 گروه هست، 2 طایفه، لیل امه معدم من یحجبه ها، مادر سلس بره در صورتی که حاجب نداشته باشد، حاجبش یا ولده یا اخوه میت به اصطلاح، بله من الولد و الاخوه. دوم ولل اخوین اول اختین اول الاخ و الاخت فساعدن من جهته ها، 2 برادر یا 2 خواهر یا 1 برادر و 1 خواهر، اینا همه مادری باشن، اینا هم سورس میبرن. این من جهت ها میخوره به هر سه، ولی الاخوین من جهت الام، اول اختین من جهت الام، اول الاخ و الاخت فساعدن من جهت الام. این من جهت ها میخوره به هر سه. این مثال یعنی برادرها و خواهرهای متعدد امی سورس میبرن، اون بین هما به سویه هم هست، بین هما بس... ایشون میفهمان که این عبارت یقدر مفصلش کرده، گفته است ولی الاخوین اول اختین اول الاخ و الاخت فساعدن من جهت ها. اون وقت یه شرحی هم میخواد که من جهت ها میخوره به همه، کسی اشتباه نکن. اما اگر عوضش ایشون میگه اینجوری فرموده بود، گفته بود ولو قال، یعنی مصنف اگه اینجوری فرموده بود، للاثنین فساعدن من ولد الام، برای دوتا پس بالاتر دوتای از فرزندان مادری، ذکورن ام اناسن ام به تفریق کان اجمع، این جامع تر بود. یعنی مثلا بعضی از سور را شامل نمیشه، سه صورت را ایشون فرموده، دو برادر دو خواهر، یه برادر یه خواهر، اما دو برادر و دو خواهر این را شامل نمیشه. اول اختین شامل میشه، اخوین اول اختین، اما اخوین ول اختین شامل نمیشه، اختین و اخ شامل نمیشه، اخوین و اخت شامل نمیشه. اینا که چاپ جدید اینا نوشتن، اینا شامل نمیشه. بله میفهمن اگر اینجوری که ما میگیم فرموده بود مصنف، همه این سوره شامل شد. چی میگو؟ میگفت که سورس برای دو تای پس بالاتر از فرزندان مادر، فرزندان مادر میخواد دو برادر و دو خواهر باشن، دو برادر به تنهایی، دو خواهر به تنهایی، دو برادر و یک خواهر، یک خواهر و... اینا همه را شامل میشه. برای فرزندان مادر ذکورن ام اناثن ام به تفریق کان اجمع، جامع تر بود. یعنی این دو سه صورتی که عرض کردم شامل میشه. و این میشه دوازده طایفه. و سدسل ثلاثه، سه طایفه هم سدس برن، یکیش للعبه مع الولد، اگر کسی از دنیا رسته فرزند دارد، پدر دارد، پدرش سوس میبره، ذکرن که آن اون ولد پسر باشد دختر، اما اون سا و این حسله، گرچه اون صورتی که دختر باشد یه خودم بشرد میشه، چانچه پری را خوندیم که اگر کسی بمیرد یک دختر دارد و پدر، یک دختر نصف میبرد سه تای از شش تا شش قسمت، پدرم سوس میبرد یک سهم از شش قسمت، میشه چهار تا. اون دو سهم رو بر میگردونن دوباره اربعان به اینها. این یه قدی از سوس یا تر برده. و همچنین اونجایی که ابوین هر دو باشند با احد البنتین، مثلا اگر احد البنتین نصف میبرن، احد البنتین نصف میبرن، ثلاثه من سته میشه، و ابوین هم سوس میبرن میشه پنج تا. اون یکی میموند اخماسن بر میگرده به اینها، و اینها یه قدی از سوس یا تر بردن، ولیکن سوس را بالفریضه میبرد، او را ردن به اصطلاح میبره. میفهمان گرچه حاصل میشود برای اون پدر معذاله که زیادتون به رد، یک زیاده بر سوس، یعنی به همون که قبلا، فانها به جهتی که اون زیادی بالقرابت است لا بالفرض، یعنی خداوند فرض نکرده، اسمشو نبرده اینجوری. این یک طایفه، گفت سه طایفه سوس میبره. دوم ولل ام معه، برای مادر با ولد، ای مع الولد، و کذا مع الحاجب، اخوه داشته باشد میت مثلا، گرچه اون اخوه ارث نمیبرند داره که حاجب میشن، و کذا مع الحاجب من الاخوه. سوم ولل واحد من کلاله الام، برای یکی از کلاله ام، اینجا حالا جای کلاله است که اسمش آورده، میفهمان که یعنی اولاد مادری را میگن کلاله. چرا؟ سمی الاخوه کلالتن، برادران و خواهران را چرا میگن کلاله؟ من الکل، میفهمان مشتق از کله، و هو کلون علا مولاه نداره، در روایت هم داره ما القا کلهو علا ناس و هو ملعونون مل القا کلهو، یعنی سنگینی شما به گردن مردم بیندازه. مثلا همین هر وقت که میخوان نهار بخورن میگن یا الله، میره تو میگه خدا رسول، میشنه سر سفره به نهار خوردن، این کله بر مردمه، این جایز نیه. چیزی که المأخوذ حیاءن کالمأخوذ قصبنه. یکی از رفقای ما که الان در خراسان است، پدرش از علمای بزرگ خراسان بود و واعظ معروف بود، واعظ میگو پدرم مختار مشهد کربلا مشرف میشدن با یه عده ای و با مال حیوانات ماشین حرفان، و هر کجا که منزل میکردن چای درست میکردن، نون درست میکردن، یه دفعه یه کسی دیدن رسید، رسید گفت که خدا را ببین چجور قسمت درست میکنه، قسمت خدایی را ببین. اون خیلی خوب الان مهمونه بفهم، غذا رو خورد تموش. بعد از این منزل منتقل شدن به منزل دوم، بازم که در همه چیزا رو آماده کردن پشتر همون سایه به سایه می اومد. بعدن که حاضر شد آمد گفت خدا را ببین چه جور روزی را میرسونه، نشست و بنا کرد. دفعه سوم گفت پدرم بهش گفت که دفعه چهارم سه تا خود میگن سه تا خاطر جمع، گفت اگر دفعه چهارم بیای بگی خدا را ببین، اون چی که جلوترم خوردی ازت میگیریم، بازی در آوردیمون هر وقت ما درست میکنیم. حالا اینا میگن من القا کله علی الناس ملعون، من القا کله علی الناس، سنگینی زندگانی خودش را انسان به گردن غیر بیندازه این کل. اینجا هم که کلاله میگن مشتق از کله، کل میفهمان به معنی سقله، لکونه ها سقلن علی رجل، به جهت اینکه این کلاله سنگینن بر مرد، فرزند خودش نیست اما سر سفره میبینه که این زنی که قبلا شوهر داشته و دو سه تا بچه بچه داره همه جمع شدن در سفره، این برش سنگین تموم میشه. از این جهت بهش میگن کل، لکه اونها سقلن علی رجل لقیامهی به مسالهم، به جهتی که این اقدام در مساله اونا میکند با اینکه از خودش متولد نشدن. الذی اون تولدی که یوجب مزید الاقبال، زیادتی رو آوردن را میرسوند. و خفت بر نفس بر انسان سبک است که میگه خب فرزند خودمه مثلا اولادونا اکبادونا، اما اینا را چی بگه؟ اینا که اکبادونا نیستن که. یا از این او من الاکلیل، یا مشتق از اکلیله که اصابه و دستمالی که چیزهای زینت و آرایش اینا دارد سر میبندن را می اکل. و هو ما یزین بالجوهر، جوهر نه مقابل عرض ها که جواهر، بله جواهر یا جوهرش که اونش مقابل عرض نیست، یه جوهریست که متکلمین و مثلا حکما و فلان میگن جوهر مقابل عرض، مقولات عرش میگن یکیش جوهر نه تاش عرضه. این جوهر مراد همین دو مرد و یاقوت، این چیزهایی که آرایش میکنن آویزون بهش میگن جواهرات، جواهر فروش مثلا میگن دا اینجوری. ما یوزن یعنی بالجوهر شبه الاصابه، شبیه دستمالی که به گرد به سر میبندن. چرا اون وقت به اینا میگن که کل کلاله لاحاطتهم بالرجل، همینطور که دستمال احاطه به سر گوش و اینا داره، اینا هم احاطه دارن به این مرد، که احاطتهی به رأس، مثل احاطه اون اصابه به رأس. هازا حکم السهام المقدره منفردن، این سهام مقدره منفردنه. و اما منظمتن بعضها الى بعضن، میفهمان زیاد میشد. سنائی داریم و سلاسی داریم و ربعی داریم و خماسی و تا سداسی، تا این اندازش چیز شده که مثلا دو فرض بر یا سه فرض بر یا چهار فرض بر یا پنج فرض بر یا شش فرض بر اگر در ارث پیش آمد بکند جمع بشن تکلیف چیه. و خود شارع شهید ثانی میفهمان که مصنف و جایدان اینا سنائیش را ذکر کردن و این منبرهایی هم کشیدن در بعضی کتابهاش چیز کردن، جدول کشی کردن، این سنائیشه. و اما سلاسی و رباعی و خماسی و سداسی اینها دیگه چون مفصل می شده متعرض نشدن، گرچه در خلال مسائل ارث که پیش آمد می کند بیان می کند، اما مستقیما سنائیات را ذکر می کنند که اگر از این فرض برها دوتا با هم دیگه جمع شدن تکلیف چیه. مثلا اگر بنتین فساعدن با احد الابوین یا با کل الابوین، یا اختین فساعدن با زوج یا با زوجه، اینا فرض برن، اینا جمع شدن چجور باید قسمت کرد انشاءالله فردا.